بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام ششم در مقام بیان نسب معنوی مؤمن مطالبی رو مطرح کردن که خودشون هم اون مطالب رو در ضمن یک جملات کوتاه تفسیر فرمودن. می‌فرمایند مؤمن علویه، مؤمن هاشمیه، مؤمن قرشیه، در توضیح این عنوان سوم می‌فرمایند لأنه اقر بالشیء المأخوذ عنه. این جمله اقر بالشیء المأخوذ عنه دو طرف داره. یه طرفش اقر است که همون مؤمنه، اقر فعل فاعلش مؤمن مورد توجه امام، المأخوذ عنه هم اهل بیت هستند، چون ملاحظه میکنید به صورت جمع حضرت ذکر کردن، انا یعنی از همه ما. یعنی اون فرهنگی که ما ارائه دادیم، فرهنگی که سرچشمه اصلیش وحی و نبوت، و یقیناً حتی طبق روایاتی که مخالفین نقل میکنن، احدی در این امت به مانند اهل بیت عالم نبودن و احدی هم در این امت به مانند اهل بیت قرآن شناس نبودن. چون قرآن نه فقط با الفاظ تنهاش، این که امتیازی نیست، بلکه با همه معانی دریاوارش، با همه معانی بی حدش با همه معانی بی حصرش با اون کیفیت بدون ساحل داشتنش بر قلب نازنین پیامبر نازل شد و تمامش هم از اون قلب چنان که مخالفین هم نقل کردن انتقال به اهل بیت پیدا کرد. این یه ادعا نیست. 1500 ساله که در فضای مدرسه اهل بیت کتاب‌ها نوشته شد. از زمان امیرالمؤمنین شروع شده به کتاب نوشته شدن. اولین مؤلف هم خود امیرالمؤمنین بوده. این در کتاب‌ها هست. گرچه اون نوشته به خط مولا الموحدین فعلا نیست، اما ائمه طاهرین مطالبی رو از اون کتاب نقل کردن که اونا هست. تعبیر ائمه هم این بوده: وجدنا فی کتاب علیین. معلوم میشه که این کتاب به خط مبارک خود امیرالمؤمنین پیش حضرت مجتبی بوده، بعد منتقل به حضرت حسین و به احتمال قوی بر این که از خطر این همه دشمن محفوظ بمونه رسیده دست امام عصر با اسرار دیگه، با ایشون در غیبت قرار گرفته. به احتمال قریب به یقین، چون همین کتاب خیلی برای ائمه ارزش داشته، هم خط پدرشون بوده و هم مطالب بسیار مهمی در این کتاب نوشته شده که اصل این مطالب و دیگران یک کلمه‌ش هم بلد نبودن. اونایی که ادعای جانشینی پیغمبر و بعد مرگ پیغمبر داشتن که همه میدونن، خود اونا میدونن سوادی نداشتن، درس نخونده بودن. از بی سوادای اصلی مکه بودن، علم نداشتن، آگاهی نداشتن، بصیرت نداشتن، دینشناس نبودن. خود اهل تسنن نوشتن، هر 70 بارش هم تو کتاباشون هست، 1, 2, 3, 4، که حتی در عادی ترین مسائل از جواب مونده بود، نمیدونست حکم این مسئله چیه. امیرالمؤمنین اومدن حکم رو بیان کردن، او هم گفته لولا علیون لحلک عمر، اگه علی نبود آبرو برای من نمیمون، چون من هیچی بلد نیستم. چیزی که اونا داشتن یه زور منحرفانه بود که با اون زور اومدن حق اولیاء خدا رو غارت کردن. تمام سرمایه اونا همین بود، هیچی دیگه نبوده. من خیلی زحمت کتاب نگاه کردن کشیدم. تو کتاباشون یه تعدادی کم، البته قال ابوبکر، قال عمر، قال عثمان هست که خیلی مطالب بالایی اون قال ابوبکر، قال عمر، قال عثمان، ولی خود و خدا ابوبکر و عمر و عثمان از این قاله ها تو این کتاب ها هیچ خبری ندارن. بعدی ها اینا رو از ائمه دزدیدن به نام اونا نوشتن قاله، که ما تو کتابامون اونا رو داریم. یعنی این قاله ها مال اهل بیته، چون اصلا اونا مغزشون کشش این حرفا رو تا قیامت هم نداشته. اگه دانشگاه می رفتن باز نمی فهمیدن اینجوری حرف بزنن، چون این حرفا وزن قرآن کریمه. گفتنش مال یه بقال و یه خرچرون و یه دلال شطور مکه نیست، اصلا امکان نداره. امثال ما که 15 سال 20 سال طلبه قم بودیم و زانو کنار استاد زدیم و شب بیداری کشیدیم و کتابا رو خوندیم و نمیدونم تحقیق کردیم، یه نصف جمله مانند امام صادق نمیتونیم بسازیم، نمیتونیم، چه برسه به چهار تا دلال اولاغ و شطور و قاطر مکه که حتی شطور رو هم نمیشناختن، که خدا بهشون در مکه گفت افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، اقلا بشینین ببینین خلقت شطور و حالیتون میشه. اینا کجا درس خونده بوده؟ حالا پیغمبر اکرم که تحصیلاتش معلومه، یه معلم داشته از زمان کودکی، اونم پروردگار بوده. علم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا. ضالا در اینجا یعنی در اون منطقه فرهنگی نبود که تو بر اساس اون فرهنگ حرکت کنیم. من اون فرهنگ رو مرتب به تو القا میکردم. علم، حالا علم که سر جای خودش، یه جمله امیرالمؤمنین دارن اصل عمقشو نمیشه فهمید درباره اهل بیت. این جمله که حضرت میفرمایند و هم ضمیر جمع مذکره. آخه یه وقت میگفت و انا، خیلی خوب میگفتیم این فضائل اختصاصی به یه نفره. و هم عیش العلم و موت الجهل. نه این که اهل بید عالمن، امیر المومنین میگه حیات علمن. یعنی اگه اینا نبودن علمی وجود نداشت. اون جاهلیت الانم در تمام شرق و غرب حاکم بود. و موت الجهل، اینا مرگ نادانی هست. یعنی هر کی با اینا باشه نادان نی، جاهل نی. هر کی بی اینا باشه نفهمه، بی شعور، احمق، جاهله. درستم میگه. لذا میبینید علم در اروپا لبه تیزش سرمایه هزینه کردن جنایات در جهان. با همین علم میترسونن مردم، به دولت ها میگن تکون بخورین، دو تا دونه فقط کلاهک اتمی براتون رها میکنیم، دگمشو میزنیم یا غلام حلقه به گوش ما بشین. ترسوها میگن ما غلامیم. نه ترسا مثل شما وقتی که میشنویم میگن دوگمه رو میزنیم دو تا کلاهک مندازیم مثل داده همتون در میاد مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل. چون هم نمیترسیم نمیزنن، اما اونایی که میترسن ممکنه یه نیمچه کلاهی توی بیابونشون بندازن بگن مثل این که دارین تکون میخورین اینها، اونا هم عقب نشینی میکن. یا سرانشون رو میبرن امریکا، سران حکومت ها رو، یه بازدید هم از اسلحه خونه ها براشون میذارن، میگن ببین اونجا رفتی به نوکریت ادامه بده، بله یه دوگمه سیستمش هم منظم به طرف کشورت میندازیم، خودتونم از تخت میکشیم پایین. اما وقتی میبینن که 4 آدم نترس مقابل پارسشون وای میستن و هیچ شخه میگن و کاری ندارن، اما اگه ببینن که حکومت ها میتن هیچگی شخه نمیگه، میان گوشت و پوست اونا و مملکتشون رو میخورن و خوردن. خب علم هست اما جهل هم هست، علم هست اما نیمه کار هست، فقط علم مادیه، علم چگونه زیستن رو ندارن که پیش اهل بیت بوده، لذا با علمشون بلد نیستن زندگی کردن، ناموسشون از دست رفته، ازدواج از دست رفته، ادب از دست رفته، کرامت از دست رفته، ارزش‌های انسانی از دست رفته، اما اسلحه ساخته میشه، موشک ساخته میشه، قطار 400 کیلومتر برد ساخته میشه. علم کار میکنه ولی نصفه کار میکنه، چون نصفه دیگه شو ندارن. و هم عیش العلم و موت الجهل، اینا علم محضن، حیات علمن و اون چه بر وجود مبارک رسول خدا از مجموع شؤون قرآن نازل شده انتقال به اهل بیت پیدا کرده. لذا میگه مؤمن اگر رب شیء المأخوذ عنا، آدم با فکری، آدم درستیه، آدم نظر بلندیه، آدم اندیشه داریه، میبینه در کنارش 100 جور فرهنگ قد علم کرده، میاد فرهنگ ما رو بررسی میکنه، میبینه فرهنگ ما فرهنگ نوره، فرهنگای دیگه فرهنگ باطله. اگر روش شیء المأخوذ عنا، میاد مؤمن به فرهنگ ما میشه. اینجا من روی این جمله 2-3 روز فکرم مشغوله. این اگر را خیلی حرف مهمیه و اون اشیء المأخوذ عنا، اونم چون جمع خیلی مسئله است که اینجا تک نفر اصلا در کار نیست، بیشتر روایات ما جمعی درباره اهل بیت صادر شده، بیشتر روایات ما، الا اینکه خواستن فضائل شخصی یه فرد از اهل بیت رو بیان بکنن، مگر اونجا که به صورت همون تک شخص بحثشو آوردن. اما اغلب مثل ضمایر قرآن مجید که اغلبش ضمیر جمع، انما یرید الله لیذهب عنکم، ضمیر جمع، آت زلقوربا حقه جمع و فسالو اهل الذکر ضمیر جمعه. اگه بنا بود خداوند فقط ما رو به پیغمبر ارائه بده همه خطابا رو فرد میکرد. خب با اون علم که اولا خودشون داشتن چون خودشون چشمه بودن، هیچ معلمی هم در عالم نبوده به اینا این علم و تعلیم بده. اگه معلمی با این همه علم بوده که خب نیاز نداشت که خدا اون معلم رو بگه این علم رو منتقل به امام صادق بکن، تو بشو معموم، امام صادق بشو امام. این که کار درسته نبود. اگه در مدینه کسی بود این علم رو داشت و این دانش و بصیرت رو داشت، خب اون میشد امام. یه واسطه لازم نبود که لقمه رو که دور سر نمیگردونه پروردگار عالم. خود اینا خلقتن علم آفریده شدن. والله قسم ما این حرفا رو دلیل داریم و ادعای تنها نیست. من به عنوان یه آخوند شیعه، چون آخوند شیعه هم یه حرفا رو نمیزنم، پیغمبر امیرالمومنین رو نه به عنوان این که دامادش جانشین خودش کرد، اصلا دامادی در خلافت لحاظ نشد. کمالات علی در معرفی به خلافت لحاظ شده، نه دامادی. اگه بنا به دامادی بود که شما تاریخ قبل از اسلام رو ببینید، تاریخ بعد اسلام هم ببینید، چقدر پادشاهان مردن و پسر نداشتن، دخترشون شد اعلی حضرت. بعد اسلام هم همین شد. اگه بنا به نسب بود، خب بعد خودش حضرت زهرا رو معرفی میکرد، میگفت این جانشین من، چرا دامادش رو معرفی میکرد؟ اگر بنا به لحاظ قوم خیشی بود، خود زهرا که به پیغمبر نزدیکتر بود چون دخترش بود، میگو بعد من معالم دین رو از ایشون بگیرین، سیاست رو از ایشون بگیرین. اما علی رو معرفی میکنه و زهرا مطیع علی میشه، یعنی فاطمه من با مقام عصمتش معموم امام زمانشه، اگر خدا میخواست که او رو امام قرار میده. اینا علم آفریده شدن، عدل آفریده شدن. خیلی قرآن معجزه است، عجیبه. تو این آیه تطهیر پروردگار میگه یرید الله لیذهب عنکم الرجس، نه لیزیله. زائل شد یعنی برطرف شد. اگر میگفت لیوزیل انکم اهل البد، یعنی رجس، چه رجس فکری، چه رجس اخلاقی، چه رجس عملی در شما بود، من خودم وارد میدون شدم پاکش کردم. میگه لیوزیل، یعنی رجسی اگر بخواد به شما حمله کنه من فراریش میدم. اصلا در شما ناپاکی وجود نداره، ناپاکی ها بیرونه، میخوان اونا رو وادار بکنن به شما حمله بکنن، من حمله اونا رو رد میکنم. لیوزیله که نمیگه که شما بیان در کتاباتون به ائمه ما هم نسبت به گناه بدین، احمقایی که قرآن و حالیتونی. لیوزیل که نگفته. بازم آخوندهای اونا حاضر نیستن با ما روبرو بشن، فقط با مردم، و الا بدونن یواشکی یه آخون بی عمامه و بی عبا و ردا وارد شده اصلاً بحث نمی‌کنن، چون می‌دونن که آخوند باسواد شیعه موچگیر عجیب علمی با آیات قرآن و روایات. می‌دونه اگه با من روبرو بشه بگه که تو کتاباشون جدید پر کردن که ما این روایت ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا فاطمه رو 100% قبول داریم، که غضب زهرا غضب خداست، خوشنودی زهرا خوشنودی خداست. پیغمبر اینو گفت چون علی یه شوهری بود که زهرا رو اذیت میکرد، رنج میداد، برای اینکه جلوی ظلم علی رو بگیره گفت علی خدا غضبش غضب فاطمه است، مواظب باش. بیشورا اومد این آیه رو نمیفهمن که اگه ما باشون روبرو بشیم میگیم خدا لیوزهبه گفته، لیوزیله که نگفته. این دروغا رو برای چی میسازیم در حالی که ما پدرتون رو در میاریم؟ اینا رو چاپ کردن تو فرودگاه جده میدن به حاجی. بعضی حاجیان بنده خدا که مخالف آخوندن میان تنهایی خودشون میخونن، میگن عجب ما خیلی چیزا رو نمیدونستیم، خدا پدرشون رو بیامرزه ما رو بیدار کرد. بیدارت کردم، پس دست از این علی برد و برو دامن عمر رو بگیر. ای بیدارت کرد. همه رو دارن عیبدار میکنن که همه از دین برگردن، خودشون که دین ندار، اون دین واقعی خدا رو که ندار. دینی که دارن بنی امیه براشون ساخته، شما که دین دارین میخوان دین شما رو هم بگیرن. قرآن مجید میگه که دوست دارن شما رو از این دینتون برگردونم، لیردونکم اندینکم. سه اینا رو می نویسن برای هم. اینا عالم آفریده شدن، این مدرک داره، عادل آفریده شدن طبق همین آیه لیوزهبه نه لیوزیله. اگه لیوزیله بود معنیش اینه که اهل بیت جاهل بودن، من جهل رو از اونها برطرف کردم. اهل بیت ظالم بودن، من ظلم رو از اونها برطرف کردم. اگه لیوزیله بود معنیش واقعا این بود. ولی میگه لیوزهبه یعنی از بیرون هر خطری بخواد به اینا حمله کنه که خطر پلیدیه، من اون پلیدی رو فراری میدم، اینا پاک تا قیامت میمونن و بی عیب میمونن. لیوزهبه عنکم. این دقایق قرآن رو لطفاً حفظ بکنید و نگر دارید تو ذهنتون، برای زن و بچه‌تون بگین، برای دوستانتون بگین، بیمه کنین زن و بچه‌تون رو کنار اهل بیت از تبلیغات سوء علیه اهل بیت. واقعا قرآن جواب همه چی رو داده با همین به کارگیری لغات خاص. این چند روزه من فکرم مشغول بود به ادر و به شیء المأخوذ عنها. به شیء المأخوذ عنها روشنه، فرهنگ خدا که خالص و پاک و بی عیب و جامعش در قرآن و باطن قرآنه که به پیغمبر نازل شد، ایشون انتقال به اهل بیت داد، خودشون هم چون علم بودن اجازه داشتن که حقایقی که لمس میکنن به مردم ارائه بدن. بالاخره خودم رو قانع کردم به این که مؤمن در کنار فرهنگ اهل بیت چهار منزل رو طی میکنه. البته امروز که نمیدستم چهار منزل رو بگم، اون وقت که دهه عاشورا تابستون بود و من اینجا منبر میرفتم، خب وقت خیلی وسیعی بود، ما از منبر که میومدیم پایین سه ربع بعد اذان میگفتن، اما الان زمان خیلی ما رو محدود کرده. خب شما هم زودتر نمیتونین شرکت کنین، اینا باید دو مجلس رو شروع میکردیم، چهار و نیم ختمش میکردیم، ولی به خاطر محدود بودن زمان مجبوریم که خیلی بی تفسیر و بی توضیح این مطالب با ارزش الهی ملکوتی رو عبور بکنیم. واقعا به قول حافظ، آسوده شبی باید و خوش مهتابی که بشینیم و عمق این مطالب قرآن و روایات رو با هم بگیم و بشنویم و لذت ببریم، که بالاترین لذت در عالم همین فهمیدن. آخه عقلم لذت داره برای خودش، لذت عقل فهم حقایق، قابل مقایسه با لذت بدن. لذت بدن از طریق آب و غذا و ازدواج تأمین میشه و خواب، ولی لذت عقل از طریق معارف تأمین میشه، موندنی هم هست، یعنی پیر نمیشه. قیامت هم با آدم میاد و به داد آدم میرسه، اون لذات عقلی. که یه مؤمن، البته قبل از همه این حرفا، چون آدم عاقلیه، با فکریه، با اندیشهیه، میاد فرهنگو میبینه، میبینه که الاسلامو یعلو ولا یعلا علیه، بالاترین و برترین فرهنگ، میپذیره. اون وقت تو این پذیرفتن چهار منزل طی میشه. یکی منزل تحصل باستاد، یکی منزل تحقق، و یکی منزل تعین و تثبت باسته سه نقطه، و آخریش هم منزل توسله، که اون توسل برای ضمانت بقا، اون توسل برای ضمانت بقای اون تحصل و تحقق و تعین و تثبت. تعین و تثبت یه حقیقته و پنجتا نیست، تحصل، تحقق، این تعین و تثبت یه واحده، و آخریش هم که چهارمیشه توسله. بعد طی این منازلم دیگه نوبت تجلی جنت الله و رضایت الله، یعنی یه کار تموم میشه دیگه، جاده رو آدم طی کرده، خستم شده، کارم کرده، حالا پروردگار عالم او رو در منزل رضایتش و جنتش الالعبد قرار میده، دیگه میشه فی ایشتن راضی، دیگه حرکت تموم میشه، سکون ابدی برای انسان میاد، که انشالله به لطف اهل بیت و به لطف خدا ما به این سکون ابدی خواهیم رسید، چون هممون تو همین جادیم، هممون در همین راهیم، راه تحصل که همین الان داره انجام میگیره، همین الان. یعنی من که با توفیق خدا بیداری میکشم، زحمت میکشم، کتابای زیادی رو ورق میزنم، مطالب اصیل رو جمع میکنم براتون میارم، این تحصل الان داره صورت میگه، یعنی تحصیل معارف اهل بیت، تحصیل دین، تحصیل اخلاق، یعنی فهم و معرفت به حقایق، فعلا به دست آوردن مایه ها و سرمایه ها، بعدم تحقق، اونم معنی خاص خودشو داره، تعین و تثبت، و بعدم توسله که این کمربند حفاظته. یکی را ما داریم، یعنی دست به دامن اهل بیت بودن و از پیش اینا جای دیگه نرفتن، که این توسل با عشق به اهل بیت، با نگرداشتن اهل بیت در دل، با گریه کردن اهل با برای اهل بیت، این کمربند حفاظت اون سه منزل قبلیه که خود اهل بیت و پروردگار حافظ قرار داده. این کلمه حافظ در روایاتمون آمده در روایات. خب دوست دارین همتون امروز مصداق روایتی بشین که کتابان نقل کردن. حالا گریه بر ابی عبدالله که دیگه بر ما مسئلش حل و مایش هم به ما دادن و ازمونم نمیگیرن یقین. این روایت تو گریه های بر حضرت مجتبی ذکر شده که هر کسی اینو پیغمبر فرمودن، اون وقت امام حسن 4 سالش بود 5 سالش بود، هر کسی برای حسن من گریه کن. این تو روایات گریه بر ابی عبدالله نیست. روایات گریه بر ابی عبدالله هست در عالم بی نظیر، تک روایت. هر کسی برای حسن من گریه کنه، خود من ضامن که قیامت چشمش گریان نباشه، چون قیامت اوضاعیه. و آدم آیات مربوط به قیامت رو فقط رو قرآن میبینه، کلی وحشت برش میداره. یعنی من زامن، یعنی قیامت شاد از قبر وارد بشه به قیامت و ناراحت نباشه. این یه روایت خاصه. یه روایت خاصم فقط برای حضرت زینب رسیده از پیغمبر که اونم تو گریه های بر امام حسن و امام حسین نیست. پیغمبر 6 سال عمرش زینب رو میدید، یعنی روز وفات پیغمبر زینب کبرا 6 سالش. وقتی نگاش میکرد این دختر رو، میگو هر کی برای زینب گریه کنه ثواب گریهش مساویه با گریه بر حسن و حسین. خب قبل از من با مصیبت عبدالله ضمناً برای امام مجتبی گریه کردید، اما زینب کبرا، زینب چو دید پیکر اندر میان خود، زخم تنش زنجوم 7 آسمان خوزید. هر جراحتی نتوان گفتنش که چند، نمیشد بشماره چند تا زخم به بدن خورد. بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان دیدنش که چون، اصلا زینب دلش نمی اومد نگاه بکنه به اون پیکر. گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، اندک فزون نرفت. شما همین الان پیش هم بودیم، خیلی طول نکشیده که اندک فزون نرفت که رفت از کنار من، این زخمها به پیکر او چون رسیده، چون انقدر این اگذشته که چقدر مگه به تو حمله کردن، چند نفر مگه سر تو ریخته؟ گر این حسین قامت او است چه بر زمین، ور این حسین رایت او است چه سرنگون، گر این حسین من سر او از چه برسن، ور این حسین من تن او از چه غرق خون. یا خواب بودم منو گم کردم ترین، یا خواب بود آن که مرا گشته رهنمون، میگفت و میگریست که جان سوز نالهی آمد زهنجر شه لبتش نگان برون، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا. ره گم نگشته خوش بنشان، آمدی بیون